سلام و روز بخیر شنونده رادیو آزادی استید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی های شدید امروز یک شنبه در نقاط مختلف افغانستان خبر داده است. بر اساس خبرنامه این وزارت، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، غزنی، زابل، پکتیا، خوست، پکتیکا و سالنگ ها شاید بارندگی های شدید خواهند بود. در خبرنامه آمده که ممکن این بارندگی ها منجر به سرازیر شدن سیلاب ها شود. از احتمال بارندگی های شدید در حال خبر داده شده که لوگر و میدان وردک روز شنبه نیز شاید سرازیر شدن سیلاب ها بودند. حکومت طالبان هنوز در مورد تلفات ناشی از این سیلاب ها چیزی نگفته، اما مردم محل در گفتگو با رادیو آزادی از خسارات انگفت مالی در نتیجه این سیلاب ها خبر دادند. زلزله به مقیاس 5.3 درجه ریشتر بمداد امروز پاکستان را تکان داد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده گزارش داده که مرکز زلزله شهر شمال شرقی برخان در ایالت بلوچستان در پاکستان بوده. هنوز از تلفات و خسارات ناشی از وقوع این زلزله گزارش نشده. پاکستان پیش از این هم شاهد زلزله های شدید بوده. در زلزله 2015 که شدت آن 7.5 درجه ریشتر ثبت شد، حدود 400 تن جانهایشان را از دست دادند. پیش از این در زلزله مرگبار 2005 در این کشور 73,000 نفر کشته و 3 میلیون نفر دیگر خانه هایشان را از دست دادند. رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که ایران احتمالاً ظرف چند ماه قادر به غنی سازی یورانیم خواهد شد. گروسی این را در مصاحبه روز شنبه با شبکه خبری سی بی اس گفت. او افزود که ایران یک برنامه جا طلبانه بسیار گسترده داشت و بخش از آن ممکن است هنوز وجود داشته باشد. اما گروسی با اشاره به درگیری 12 روزه میان ایران و اسرائیل افزود که این مسئله قطعا از طریق نظامی قابل حل نیست. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گزارش‌ها در مورد اینکه ایران پس از حمله آمریکا ذخایر یورانیم غنی شده خود را جابجا کرده بود را رد کرد. ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز که بخش کوتاهی از آن شام شنبه نشر شد، گفت که ایران نتوانست یورانیم را پس از حمله از سایت هسته‌ای فردو خارج کند. در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها گمانه‌های درباره احتمال انتقال ذخایر یورانیم 60% غنی شده ایران مطرح کردند. و وایدلا نژند، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، شنبه شب حریفش فریدون شوخ‌نظروف از تاجیکستان را شکست داد. مسابقه میان این دو ورزشکار در دور 73 مسابقات سازمان مبارزات آزاد اکتاگون در شهر آمبورگ جرمنی برگزار شد. این سومین پیروزی نژند در سازمان اکتاگون و دومین پیروزی او در 12مین مبارزه‌اش بود. شوخ‌نظروف 24 ساله که پیش از این در 4 مبارزه‌اش هرگز نباخته بود، نخستین شکست خود را در راوند دوم مسابقه دیشب در برابر نژند 31 ساله از افغانستان تجربه کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و با انگیزه و لایقم. مدوارسم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری در بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، مدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم سفر الهام بخش داشته باشیم به زندگی زنی که نامش با شجاعت، دانش و خدمت گره خورده و ای خانم کسی نیست جز حمیرا ملکیار سلجوقی. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 17 می باشه و موضوع درس ما در مورد حمیرا ملکیار سلجوقی است. ای بانو، در دورانی که زنان حضور کمتری در عرصه های علمی و اجتماعی داشتن، ای بانو همچون چراغ فروزان می درخشید و ای که از کوچه های کابل تا تالارهای تصمیم گیری، از شعر و ادب و تا سیاست و خدمت، ای راه را هموار کرد تا که امروز الهام بخش زنان و مردان سرزمین ما افغانستان است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیاین با هم داستان و یا هم معلومات که امروز جمع‌آوری کردیم در مورد ای بانوی بزرگ را مرور داشته باشیم و ای که از زندگیش درس بگیریم و همچنان در مورد دستاوردهایی که داشته و چه کارهایی را انجام داده یک ایده بگیریم. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم؟ شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار سلجوقی. حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن اندیشمند، دانشمند و ادیب و شاعر و سناتور در مشان و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه بود. وی همسر علامه صلاح الدین سلجوقی، فیلسوف دانشمند و شاعر افغانستان بود و نمونه یک زن و یا همچنان یک انسان وارسته و شایسته بود. خب شاگردای عزیز و نازنین، فهمیدیم که حمیرا یک زن بسیار دانشمندی بوده که معلومات بسیار زیادی داشته و ای که در پهلوش ای بانو شاعر بوده و ای که ما همچنان در مشان جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه ای بانو سناتور بوده و ای که ای بانو همسر علامه صلاح الدین سلجوقی که دانشمند و شاعر افغانستان بوده می باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، میایم در مورد ای که چگونه یک زندگی داشته و آغاز کودکی بانو چگونه بوده میایم مرور می داشته باشیم. خب حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در محله ده افغانان در کابل به دنیا آمد. در سن 2 سالگی پدرش عبدالاحد خان ملکیار، کارمند دولت، در پی حمله به قتل رسید. مادرش که زن عالم و فاضل بود، وظیفه تربیت او را به بهترین نحو انجام داد. شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در ده افغانان کابل به دنیا آمده و در 2 سالگی ای بانو پدرش را از دست داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان بانو حمیرا از کودکیش تحت تربیت مادر خود قرار گرفت، چرا که زمانی که پدرش در پی حمله به قتل رسید، مادرش وظیفه تربیت او را به عهده داشت و ای که ای بانو تحت تربیت مادر خود قرار گرفت که به همچنان ای بانو به مطالعات عمیق در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بود. همچنان ای بانو در حال که خیلی جوان بود، در سنین جوانی قرآن کریم و قواعد زبانهای عربی و فارسی را به طور کامل فرا گرفت و ای که به نمونه آثار دانشمندان بزرگ پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار ویژگی های اخلاقی و علمی که داشته، ای بانو نه تنها یک ادیب و شاعر برجسته بود، بلکه ویژگی های همچون همسر ایدئال را داشت. همچنان در کنارش بسیار یک مادر دلسوز بوده و ای که پرستار بسیار مهربان و همکار علمی بی نظیری را داشته. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو به عنوان یک همسر و همراه معنوی برای شوهرش، که قسمی که در اول درس هم گفتیم که اسم شوهرش علامه سلجوقی بود، بسیار نقش پررنگی را ای بانو ایفا کرد. خب میاییم در قسمتی که ای بانو چه فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته. همیرا ملکیار سلجوقی به فعالیت های اجتماعی و سیاسی بانو پرداخته و ای که به عنوان رئیس هیئت زنان افغان با کشورهایی همچنان سفر داشته که از جمله او کشورها هند بوده، مصر بوده. خب زمانی که ای بانو در مصر سفر داشته، به دلیل فعالیت‌های خیریه‌ای که ای بانو انجام می‌داده، نشان کمال را دریافت کرده. چه خوب از شاگردای عزیز و نازنینم که ما و شما در تاریخ خود همچون زنهایی را داریم که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داشته و ای که از یک کشور همچون مصر به دلیل فعالیت‌هایی که داشته نشان کمال را دریافت میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار زمانی که در کابل بوده، ای بانو یک مسجد را می سازه در نزدیکی منزلش و ای که بسیار یک مسجد زیبایی را ساخته و ای که زمانی که ایش کار را شروع کرد و شروع به اقدام ای کار کرد، نشان دهنده ایمان و اعتقاد عمیق او به دین و خدمت به مردم و جامعش بوده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از ای که ایشان از دنیا بره، در کنار مقبره شوهرش در شهدای صالحین، ای بانو برای خود قبر را آماده کرده بوده که زمانی که ای بانو از دنیا رفتن، قبرش در کنارش، در مقبره کنار شوهرش آماده باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو مشارکت در امور سیاسی و همچنان مبارزه می کرده با افرادگرایی. همیرا ملکیار در شورای ملی افغانستان برای مبارزه با افرادگرایی ای بانو سخنرانی کرده و ای که ایشان تاکید داشته که باید با هر نوع افرادگرایی، چی از نوع شرقی و چی از نوع غربی بوده باشه، مبارزه کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تا اینجا در مورد ما و شما در مورد همیرا ملکیار معلومات حاصل کردیم، ای که ایشان چی ویژگی های اخلاقی و علمی داشته و چی فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته و چی دستاورد هایی را داشته. همچنان خواندیم که ای بانو مشارکت در امور سیاسی نیز داشته بوده. سالهای پایانی زندگی ای بانو، خب پس از کودتای هفتم ثور، همچنان همیرا ملکیار به هند و بعد از او به امریکا ای بانو مهاجرت میکنه و ای که در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا ای بانو در میگذره و در گذشته و در همانجا به خاک سپرده میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات در مورد ای بانو بود که ما شما در موردش معلومات حاصل کردیم که چی کارهایی را انجام داده و چی دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخرای درس رسیدیم و ای که کارخانگی تانی است که درس امروزتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک خلاصه درس امروز با همدیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که همیرا ملکیار سلجوقی یک زن بسیار دانشمند و شاعر بوده و همچنان سناتور در مشان و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهرشاه بوده و ای که در سال 1292 هجری شمسی ای بانو در افغانان کابل به دنیا می آید و در 2 سالگی پدرش که عبدالاحمد خان نام داشته ای را از دست می ده. همچنان ای که همیرا از کودکی تحت تربیت مادر خود قرار گرفته و ایشان در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بوده و همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که ای بانو فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته و در زمانی که ای بانو زنده بوده در نزدیکی خانهش یک مسجد زیبا را ساخته که این اقدام نشان داد که ایشان ایمان و بسیار اعتقاد عمیق به دین و خدمت و جامعه داره. همچنان شاگردای عزیز و نازنینان فهمیدیم که در هفته ثور پس از کودتا ایشان به هند و بعد از او به امریکا مهاجرت کرد و در سال 1907 در ایالات کالیفرنیای امریکا چشم از جهان فرو می‌بنده. خب شاگردای عزیز و نازنینان بیشتر از این وقت گرانبهای شما را نمیگیرم. امیدوارستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدیدی به دانشتان اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که در درس‌های گذشته هم گفتیم میخوایم دوباره هم یادآور شوم که درسای گذشته تان را همگیش مرور کنین و یک مرور داشته باشین تا ای که درسا از یادتان نره. خب شاگردای با استعداد و لایقم، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یک تا مسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما دوستای عزیز و نازنینم. امیدوارستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که هر روز درس ما درس هایی می باشد جذاب و الهام بخش و ای که ما هر روز در مورد یک از خانم های پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان می خوانیم، امروز هم ما شما درس ما در مورد یک از دیگر خانم های تاثیرگذار در افغانستان بوده که ایشان جز کسی معصومه عصمتی وردک نیست. درس 18 از شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم. امروز با شما هستیم تا درس جذاب الهام بخش را از یک از زنان پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان بخوانیم، کسی که نه تنها در عرصه آموزش و سیاست دستاوردهای بزرگ داشته بلکه برای حقوق زنان همچنان در افغانستان مبارزه کرد. و این درس معصومه عصمتی وردک هست که ای بانو در کابل به دنیا آمد و از همو دوران کودکی بالاقا و پشتکار فراوان که داشتک به تحصیل پرداخت. خب در این درس به بررسی زندگی شخصیت ای بانو خواهیم پرداختک و میبینیم که چگونه تلاش های بیوقفه او نه تنها در افغانستان بلکه در سطح بین المللی مطرح است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم. پس آماده هستین که با هم سفر داشته باشیم به دل تاریخ و درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معصومه عصمتی وردک در سال 1930 در محل نوابات دی افغانان شهر کابل به دنیا آمدک و پدرش هم اسمش عبدالخالق خان بود و ای که بانو تحصیلات خود را، آموزش های ابتدایی خود را و همچنان متوسطی خود را در مکتب ملالای با کابل در پایان رساندک و بعد از او مدرک لسانس خود را از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتان کابل دریافت کرد و ای که برای ادامه تحصیل عالی ای بانو موفق شد و همچنان ای بانو به امریکا رفتک و در ایالت شیکاگو در نشنال کالج در رشته تعلیم و تربیه ای تحصیل کرد و موفق به دریافت فوق لیسانس شد. چه خوب است که ای بانو و همچنان خانمای مثلی را داریم که با تلاش و کوشش تانستن به خارج از کشور درس بخوانن و بعدن از همون جا فارغ التحصیل شون. خب ما شما فهمیدیم که ای بانو تحصیلاتش تا چه حد بوده و در کجا درسش ادامه داده و شروع کرده. خب فعالیت های آموزشی ای بانو که هست پس از ای که درسشان را تمام کردن، ایشان به افغانستان بازگشتند و در سال 1948 به وزارت معارف در لیسه ملالای ایشان به تدریس پرداختند، درس میداد و بعد از او به عنوان مفتش عمومی در مکتب مکاتب نسوان و همچنان مدیر لیسه زرغونه ای بانو خدمت کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم ایشان مدیریت یک مجله را در او عصر به دست داشتند و ای که صندوق معلم را همچنان ای بانو به عهده گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم در مورد فعالیت های ای بانو هم ما شما فهمیدیم. حالا میاییم در مورد نقش در قانونگذاری و سیاست ای بانو میفهمیم که چه کارهایی را انجام داده و چه فعالیت هایی را داشته. ای که ای بانو در سال 1967 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال همچنان نماینده مردم در لوی جرگه ایشان انتخاب شدک و در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم کندهار به دور 12 شورای ملی ای بانو راه یافت. پس ما شما فهمیدیم که در سال 1967 عضو کمیسیون شد، در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم قندهار با دور 12 شورای ملی راه یافت. همچنان ای بانو فعالیت های علمیش هم در سال 1980 معصوم اسمتی وردک با عضویت اکادمی علوم افغانستان آمد و با مدت 5 در پوهنتون کابل با در پوهنزه‌های علمی ادبیات و اقتصاد ای بانو چه کرد؟ تدریس کرد، معلمی کرد و ای بانو حالا به جزی که به عنوان وکیل منتخب در بین مردم بودم، همچنان به عنوان معلم و همچنان در پوهنتون کابل در پوهنزه ادبیات اقتصاد تدریس می کرده و عضویت اکادمی علوم افغانستان را همچنان بوده و داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب سمت های دولتی و بین المللی بانو ای که در دوران حکومت جمهوری افغانستان تحت رهبری دکتر نجیب الله معصوم اسمتی وردک رهبری شورای سراسری زنان افغانستان را به عهده گرفتک و بعد از او به عنوان وزیر تعلیم و تربیه افغانستان ای بانو انتخاب شد و ای که رئیس کمیسیون ملی یونسکو همچنان در کابل بود. خب در مورد سمت‌های دولتی و بین‌المللی ما فهمیدیم که ایشان رهبری شورای سرتاسری نیمی زنان افغانستان را به عهده داشت. در کنارش به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان انتخاب شد و بعد از مدت رئیس کمیسیون ملی یونسکو بود. همچنان مسمه اسمتی وردگ به عنوان یک از پیشگامان مبارز برای حقوق زنان و دموکراسی در افغانستان شناخته میشه و ای که تلاش های بانو در عرصه آموزش و پرورش همچنان سیاست ای بانو به عنوان یک الگوی برای زنان و دیگر کشورها باقی مانده، یعنی ای که یک الگوی خوبی هم برای زنها در داخل افغانستان هست و هم خارج از افغانستان در کشورهایی که خانم ها هستن که ای بانو را امی مسمه اسمتی وردک را به عنوان الگو و همچنان کسی که بسیار فعالیت های خوبی را کرده و نام خوبی در تاریخ افغانستان به جا مانده میشناسن. همچنان شاگردای عزیز جوایز و تقدیرهای بانو که مسمه اسمتی وردک به عنوان یک پوهشگر و دانشمند در بیش از 50 گردهمایی علمی و بین‌المللی ایبانو شرکت داشته و برای ای که خدمت کرده و خدمات که انجام داده از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی ایبانو مورد تقدیر قرار گرفته. از جمله تقدیرهایی که شده و جوایزهایی که ایشان به دست آورده، یکیش اینمی لقب کارمند شایسته فرهنگ بوده، جایزه آریانا بوده، مدال پوهنه و همچنان پوهنه و همچنان جایزه کمیسیون ملی زنان هند را به دست آورده. خب اینا دست آوردهای کمی نیست شاگردای عزیز. خب همچنان بعد از اینکه جنگ های داخلی در افغانستان آغاز شد و مسمه اسمتی وردک در سال 1992 افغانستان را ترک کردک و بعدن در کشور فرانسه ای بانو اقامت گرفتک و در همونجا زندگی میکردک، اما بعد از مدتی در سال 2007 در شهر در کشور فرانسه ای بانو از دنیا رفتن و به خاک سپرده شدن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات هایی بود که راجع به مسمه اسمتی وردک بود که ما شما امروز با ای که ای بانو چی دستاورد هایی را داشته و چه کارهایی را انجام داده ما و شما بهتر و خوبتر آشنا شدیم و بهتر و خوبتری بانو را شناختیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما هم با آخر درس قرار داریم که در قسمت کارخانگیتان می باشه که کارخانگیتانی است که نکات مهم درس را حفظ کنین. در کنارش نکات مهم درس را که حفظ کردین می تانین که در کتابچه هایتان همچنان او را بنویسین و یاد داشت کنین. قسمی که همیشه و هر روز براتان تاکید میکنم و میگم، دوباره هم بر شما شاگردای عزیزم میگم که درسایتان را بخونین، درسای گذشتهتان را و همچنان نکات که مهم هست در درسایتان همگیش در کتابچه هایتان نوشته کنین، نوت کنین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم کارخانگی امروزتان بود. امیدوار هستم که کارخانگیتان را مثل همیشه انجام بتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم به پایان درس رسیدیم. پیش از این که درس امروزمان را ختم کنیم میخواییم مرور داشته باشیم به درس امروز. ای که ما شما در درس امروز خواندیم که مسمه اسمتی وردک در سال 1930 در محل نوآباد افغانان شهر کابل به دنیا آمد و پدرش عبدالخالق خان نام داشتک. همچنان فهمیدیم که ای بانو پس از ای که به افغانستان آمد در سال 1948 به وزارت معارف پیوست و در لیسه ملالی به تدریس پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنین هم معصوم اسمتی وردک در سال 1964 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال نماینده مردم هم در لوی جرگه انتخاب شد توسط مردم. همچنان شاگردای عزیز و نازنین هم در سال 1980 معصوم اسمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان در آمد و به مدت 5 سال در پوهنتون کابل در پوهنزه های ادبیات و اقتصاد تدریس کرد. و ای که شاگردای عزیز و نازنین هم در سال 2007 ای بانو در کشور فرانسه درگذشتن. خب شاگردای عزیز و نازنین هم درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خالق یکتا و یگانه. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و در هر کجایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل‌های محترمتان سپری کنین. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم. عزیزان دل، امیدوار هستم که شما موضوعات جلسه قبلی را به درستی درک کرده باشین و با اشتیاق کامل به جلسه امروز حاضر شده باشین. خب نازنینان، امروز ما قرار است در این جلسه در مورد موضوع حسادت بحث کنیم. در این جلسه قصد بر این است که در مورد ای که چگونه حسادت به وجود می آید، خود حسادت چی هست و نزد کدام افراد بیشتر پیدا می شود، و همچنان در مورد تاثیرات منفی و در مورد راهکارهای کنترل و مدیریت و در کار کاهش این احساس در زندگیمون بحث خواهیم کرد. پس امیدوار هستم که شما عزیزان با اشتیاق کامل تا پایان صرف مرا همراهی کنین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، در مورد خود حسادت باید بگویم که حسادت هیجان هست که در این احساس فرد نسبت به موفقیت ها، خوشبختی ها، دارایی ها و یا هم جایگاه اجتماعی یک فرد دیگه و یا هم جانب مقابل خود احساس ناراحتی و یا هم در کار احساس ناخوشنودی میکنه. این احساس معمولا به دلیل مقایسه خود با دیگران به وجود میآید و میتونه که منجر به رفتارهای منفی و یا هم خراب شدن رابطه ها شود. خب حسادت ممکن هست در زمینه های مختلف مانند روابط شخصی، روابط شغلی، روابط تحصیلی و موافقت های اجتماعی بروز کنه. خب یک از سوالات مهمی است که حسادت بیشتر در نزد کدام افراد به میان میآید؟ عزیزان دل، متوجه باشین که حسادت میتونه در بین افراد مختلف به هر زمینه رخ بده، اما بعض از عوامل خاص است، بعض از چیزهای خاص است که احتمال بروز احساس را افزایش میده. خب افراد که معمولا حسود هستند و حسادت میکنند دارای بعض از ویژگی های خاص مانند عدم اعتماد به نفس، پرورش در یک محیط رقابتی، تجربه های بد گذشته و یا هم ناراحتی های روحی و روانی و مقایسه اجتماعی را تجربه کرده می باشن و بیشتر دچار ای احساس منفی میشن. عزیزان دل، من مطمئن هستم شما میفهمین که حسادت یک احساس مثبت نیست، یک احساس خوب نیست و یک احساس منفی در کل، و شما میفهمین که هر احساس منفی مطمئنن که بعض از واکنش های منفی را به همراه خود می داشته باشه و در کل واکنش های منفی عواقب منفی را به میان میاره. خب در مورد خود اسادت باید بگویم که اسادت میتونه که پیامدهای خیلی منفی روی زندگی ما داشته باشه. اسادت میتونه که عوارض زیاده بر زندگی ما بگذاره. از جمله از این پیامدها و یا هم تاثیرهای منفی میتونیم که بعد تخریب رابطه های افراد اشاره کنیم. خب عزیزان دل، متوجه باشین که اسادت میتونه با شکل‌های مختلف روابط بین افراد را خراب و یا هم تخریب کنه. خب شما میبینید وقتی که یکی از طرفین احساس حسادت میکنه، ممکن است نسبت به موفقیت ها و خوشبختی های دیگران و یا هم جانب مقابل خود واکنش های منفی، واکنش های نادرست نشان بده، مانند انتقاد کردن، مانند بی‌اعتنایی، مانند رقابت های نادلانه که خودش باعث چی میشه؟ باعث ایجاد و افزایش سوء تفاهم ها و در کل تنش ها در میانه افراد میشه و در کل رابط افراد را تحت تاثیر قرار میده و باعث خراب شدن رابط افراد میشه. چرا که فرد حسود ممکن است با واسطه بعض از رفتارهای غیر منطقی و ناسالم امی احساس نادیدگی خود، احساس ناامنی خود و یا هم احساس ناخوشنودی خود بخواهد که با واسطه از این راهکارها و رفتارهای غیر مطلوب بخواهد پنهان کنه و پوشش بده. همچنان حسادت میتونه که موجب غیبت و شکایت شده که به تدریج و یا هم آهسته آهسته اعتماد طرفین از بین میبره و کمرنگ میکنه و فضای ارتباط را مسموم میکنه. در نتیجه در طول زمان حسادت احساسات منفی و تنش های مدام میتونه باعث شده که رابط با آهستگی و یا هم به تدریج چی شود؟ ضعیف شود و حتی ممکن است در بعض از موارد دیگر روابط قطع شود. شما می فهمید که ارتباطات سالم بر پایه اعتماد و پشتیبانی متقابل بنا می شود و حسادت می تانه که براحتی اینمی بنا را از بین ببره و در کل ای بنا را برهم بزنه و روابط افراد را خراب کنه. خب پس ای بود یکی از تاثیرات منفی حسادت روی زندگی ما و روی رابطه های ما. همچنان شاگردان عزیز باید بگیم حسادت تاثیرات منفی زیاد روی اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری ما داره. باید داشته باشین عزیزان دل که حسادت میتونه به طور قابل توجه اعتماد به نفس فرد را تحت تاثیر قرار بده، زیرا فرد حسود به طور مدام خود را با دیگران مقایسه میگیره و مقایسه میکنه و همیشه احساس کمبودی و یا هم ناکامی میکنه. این احساس ها میتونه منجر به این شود که او نه تنها به توانایی های خود و به موفقیت های خود شک کنه و اونها را به اهمیت تلقی کنه، بلکه حس کنه که هرگز نمیتونه که دیگه به سطح که دیگران است و یا هم به سطح که جانب مقابلش است به او سطح برسه. یه احساس عدم کفایت میتونه به فرایند تصمیم گیری فرد همچنان تاثیر بگذاره، زیرا فرد ممکنه است به خاطر ترس از ناکامی و یا هم قضاوت منفی دیگران از اقداماتی که میتونه حتی منجر به موفقیت شوه خودداری کنه. برای از این عدم اعتماد به نفس ممکن است باعث شود که فرد به جای اتخاذ تصمیم های منطقی، تصمیم های حساب شده، تصمیم های درست و واکنش های احساسی و غیر منطقی رو بیاره که در نهایت میتونه او را به مسیر نادرست و یا هم نامطلوب دیگه هدایت کنه. خب به این ترتیب است که حسادت نه تنها بر احساسات فرد تاثیر میگذاره، بلکه توانایی او را در اتخاذ تصمیم های مناسب، تصمیم های درست و مطلوب نیز چی میکنم؟ ضعیف میسازه و او را تحت تاثیر منفی قرار میده. خب عزیزان دل، همچنان باید داشته باشین که افراد که حسادت میکنن معمولا بعض از دردهای فیزیکی همچنان میداشته باشه، مانند دردهای سر یا سردردی، درد عضلات و اینمی دردهای است که در کل فرد سود به اساس احساسات منفی که داره در تارت تجربه میکنه. خب عزیزان این بود بعض از عواقب، بعض از تاثیرات منفی حسادت که روی زندگی ما میتونه باشه. خب پس حالا بیاین که بپردازیم روی که چگونه میتونیم این احساس منفی را کنترل کنیم، با احساس منفی مبارزه کنیم و در کل این احساس منفی را دیگه در زندگی ما و در رابط ما کاهش بدیم و از بین ببریمش. خب مهمترین راهکارها به خاطر مبارزه با حسادت از جمله مهمترین راهکارها میتونه که تقویت اعتماد به نفس باشه. خب عزیزان دل، تقویت اعتماد به نفس یک فرایند مهم است که با شناسایی نقاط و قوت، تعیین اهداف کوچک و قابل دستیابی و یادگیری مهارت‌های جدید آغاز میشه. خب تغییر الگوهای فکری منفی و تمرکز بر موفقیت‌ها و جای شکست‌ها، همچنین مراقبت از خود از طریق ورزش درست، تغذیه سالم، خواب کافی میتونه تاثیر به اندازه روی چی داشته باشه؟ روی تقویت اعتماد به نفس ما داشته باشه. خب همچنان باید بگویم که مواجه شدن با ترس ها و گرفتن پشتیبانی اجتماعی از خانواده، دوستان و دیگر خویشاوندان ها همچنان میتونه که در این مسیر نقش مهم داشته باشه. خب سرانجام ما باید که با خود ما ملایم باشیم، مهربان باشیم و خود ما را ببخشیم و تمرین مثبت اندیشی کنیم و میتونیم کمی تمرین مثبت اندیشی را بخش از زندگی روزمره ما بسازیم و امی فرایند به تدریج و یا هم آهسته آهسته ما را کمک میکنه تا اعتماد به نفس خود را چیکنیم تقویت کنیم و در کل دیگه خود ما را با دیگران مقایسه نکنیم. زمانی که خود با دیگران مقایسه نکردیم، زمانی که ما به خود اعتماد به نفس داشتیم، بدون شک که ما دیگر روی موفقیت های خود ما، روی اهداف خود ما، روی زندگی خود ما تمرکز میکنیم و دیگر نیاز نیست که به خاطر دیگران چی کنیم، حسادت کنیم. خب راهکار بعدی دیگه عبارت از مقایسه با جای خود می باشه. خب مقایسه با جای خود با چی معنا و با کدام فرایند گفته میشه عزیزان دل؟ متوجه باشید که مقایسه با جای خود با فرایند ارزیابی پیشرفت و موفقیت ها بر اساس معیارهای شخصی و اهداف فردی اشاره داره. با جای اینکه خود با دیگران مقایسه کنیم، میتونیم که خود با خود مقایسه کنیم. خب این رویکرد به افراد کمک میکنه تا بر رشد خود تمرکز کنند و بعد از دستاوردهای شخصی خود افتخار کنند بدون اینکه تحت تاثیر موفقیت های دیگران قرار بگیرن. خب با تعیین اهداف واضح و قابل دسترسی و تمرکز بر مسیر خود، افراد میتونن احساس رضایت بیشتر از خود داشته باشن و اعتماد به نفس خود را چیکونن افزایش بدن. عزیزان دل، این نوع تفکر به جای ایجاد احساس حسادت موجب افزایش انگیزه و تشویق به یادگیری و بهبود مهارت های جدید و کارهای جدید میشه. عزیزان دل، همچنان عزیزان دل باید داشته باشین که گفتگو با دوستان، تمرین های متفاوت ورزشی، احساس شکرگزاری و سپاسگزاری به خاطر چیزایی که داریم. همیشه نباید دیگه ما تمرکز روی چیزایی داشته باشیم که والا ما نداریم، این چیزا نداریم یا فلان چیزا ما نداریم. بسیاری از چیزایی هست که ما داریم و شاید لحظه حال متوجه از این نباشیم. باید به خاطر از این چیزهایی که داریم، مثلا صحت خوب، یک فامیل خوب، تحصیل، همین ها چیزهایی است که ما باید به خاطر شکرگزار باشیم. باید روی از این ها هم تمرکز داشته باشیم و باید چی کنیم؟ شکرگزاری و سپاسگزاری کنیم. خب اینا همشون از جمله راهکارهایی هستن که باعث افزایش حس مثبت و در کل کاهش حس منفی حسادت در شما میشه. خب در نتیجه عزیزان دل باید بگیم که حسادت یک احساس طبیعی است، یک احساس است که به شکل طبیعی رخ میده و نزد هر فرد رخ میده و ما اگر می احساس با درستی مدیریت نشه، میتونه که عوارض منفی روی روابط ما، اعتماد به نفس ما و سلامت روانی ما بگذاره. با این حال راهکارهای بهتر به خاطر مبارزه با احساس منفی و یا هم با شناخت و تحلیل احساسات، تقویت اعتماد به نفس، مقایسه خود با خود به جای مقایسه کردن ما با دیگران و استفاده از تکنیک های مثبت اندیشی میتونه این احساس را مدیریت کنه و ما را به سمت رشد شخصی و بهبود روابط ما در حرکت بندازه. خب ایجاد فضای مثبت و حامی به فرد کمک میکنه تا به جای حسادت بر روی موفقیت های دیگران و خود تمرکز کنه و با شکوفایی واقعی دست پیدا کنه. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درسی امروز. تان و شما مثل هر روز یک فعالیت دارین. خب در این فعالیت ما از شما عزیزان میخواییم که یک متن کوتاه که حدود 5-7 جمله باشه را نوشته کنین و این متنتان باید در مورد یکی از موقعیت‌ها و یکی از حالت‌های باشه که شما در او حسادت را تجربه کردین. زمانی که متن نشون می‌کنین، بعد از موارد در نظر بگیرین و یا هم بررسی کنین و کوشش کنین به این سوالات پاسخ بدین. چی چیز باعث حسادت شما شد و در مول از چی احساس داشتین و بر اساس احساس که داشتین کدام واکنش خاص را همچنان نشان دادین یا نی؟ خب در کل این فعالیت به شما کمک میکنه تا احساس حساسیت را بیشتر بشناسین و بیشتر با احساس آشنا شوین. خب عزیزان دل، وقت برنامه ما تمام هست و ما باید در اینجا برنامه را به پایان برسانم. امیدوار هستم که شما عزیزان از موضوعات امروز خسته نشده باشین و مطالب را به شکل درست درک کرده باشین و قادر با استفاده از در زندگی روزمره تان باشین. خب تا یک بار دیگر با یکی از موضوعات جدید دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. همه شما را به الله یکتا و پاک میسپارم. متوجه خود باشین. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نظر همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشین و صحت و سلامت باشین. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان و خوبان قرار دارم. امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان موضوعات جلسه قبلی را به درستی درک کرده باشین و با انرژی کامل امروز صنف در کنار ما آغاز کرده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم روی موضوع مقایسه خودمان با دیگران بحث کنیم. ما در جلسه قبلی در مورد حسادت بحث کردیم و باید بگویم که مقایسه خود ما با دیگران نیز یکی از فرایند نزدیک با حسادت می باشه. پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان سرم در کنار ما باشین و از مطالب امروز و موضوعات امروز خسته نشین. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، مقایسه خود با دیگران در زمینه سلامت عاطفی به معنای ارزیابی و سنجش احساسات، روابط و وضعیت عاطفی خود بر مبنای استانداردهای دیگران هست. خب این مقایسه می تواند تاثیرات مثبت و منفی داشته باشد. خب باید بگویم که مقایسه خودمان با دیگران می تواند که تاثیرات گوناگون بر زندگی ما، روابط ما و در کل روی فعالیت‌های روزمره ما داشته باشه. خب پس یکی از موضوعاتی که باید با او توجه کنیم و یا هم در موردش باید بدانیم این است که کدام افراد بیشتر دوست دارن که خود را با دیگران مقایسه کنند. خب در این مورد باید بگویم افراد بیشتر که در معرض مقایسه خود با دیگران از لحاظ سلامت عاطفی قرار دارن معمولا شامل افراد هستند که اعتماد به نفس پایین دارن و حس ناکافی میکنن در مقایسه با دیگران، جوانان و یا هم نوجوانان که در حال شکل دهی هویت خود هستند، افراد که با رقابت طلبی های بالا و افراد که در شبکه های اجتماعی بیشتر فعال هستند و محتوای شبکه های اجتماعی و یا هم خبرهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی میتونه که زیادتر روی ذهن از اونا، روی فعالیت های از اونا و احساسات از اونا تاثیر بگذارن و همچنین کسانی که تجربه های منفی در گذشته داشته باشن، این افراد شامل این کتگوری میشه یا این افراد بیشتر دوست دارن که خود با دیگران چیکارن مقایسه کنن. خب باید بگیم که این گروه ها ممکن است به دلیل احساس ضعف، رقابت در محیط های اجتماعی و یا هم تجربه های ناخوشایند و یا هم تجربه های بد در گذشته بیشتر از دیگه افراد تمایل به مقایسه خود با سایر افراد دارن. خب در کلی هم میتونه باعث عواقب منفی و باعث تاثیرات منفی بر سلامت عاطفی افراد شود. خب قسمی که در آغاز جلسه گفتم، مقایسه کردن خودمان با دیگران تاثیرات خیلی منفی میتونه که روی ما داشته باشه. خب بیاین که بپردازیم به بعض از این تاثیرات منفی. خب اولین تاثیری که مقایسه خودمان با دیگران روی ما داره یا تاثیر منفی که روی ما داره عبارت از چی؟ از افزایش انزوا و احساس تنهایی در ما. خب افزایش احساس تنهایی به حالت اشاره دارد که فرد علی‌رغم حضور دیگران احساس غم و عدم ارتباط عاطفی عمیق میکنه. خب این نوع تنهایی ممکن هست ناشی از مقایسه مدام خود با دیگران باشه. خب فردی که احساس میکند در رابطه خود اصلا موفق نیست، هیچ گونه حمایت نداره و در کلی فرد افکار منفی را زیادتر در خود چی میده جا میده و فکر میکنه که نسبت به دیگران در ایجاد رابط مثبت، ایجاد رابط عمیق با افراد عقب مانده تر هست و ضعیف تر هست. خب به طور مثال شما میفهمین که جوانای امروز بیشتر با شبکات اجتماعی و بیشتر با رسانه های اجتماعی سرکار دارن و امی فعالیت های اجتماعی و محتوات که در شبکات اجتماعی نشر میشه، اخباری که در شبکات اجتماعی نشر میشه معمولا بر فعالیت های اینا، بر ذهن اینا و بر واکنش های اینا تاثیر میگذارن. خب به طور مثال یک فرد همیشه در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، نمیفهمم اینستاگرام اینا همواره چی میکنه؟ عکس های موفقیت های دوستانش پیگیری میکنه و اونا را بررسی میکنه. خب ممکن است این فرد احساس کنه که دیگران در رابطه عاطفی خود، در موقعیت های اجتماعی خود بسیار خوشبخت‌تر از او هستند. این مقایسه منجر به احساس انزوا و تنهایی در خود فرد میشه. حتی اگه این فرد در یک جمع دوستانه و یا یک جمع خانوادگی هم حضور داشته باشه، فرد ممکن است احساس کنه که برای دیگران قابل توجه نیست یا اینکه رابطه‌اش با دیگران خیلی سطحی و بی‌معنا است، که همه اینها به افزایش احساس تنهایی و انزوا در یک فرد کمک میکنه و به طور عامیانه بگیم احساس تنهایی و انزوا را در یک فرد افزایش میده. خب در مورد بعدی مقایسه کردن باعث ایجاد الگوهای یادگیری منفی میشه. خب ایجاد الگوهای یادگیری منفی ناشی از مقایسه های مداوم و در حال جریان خود با دیگران میتونه با تدریج به رفتارهای مخرب و تفکرات ناامید کننده منجر شه و افراد را از انگیزه داشتن و تلاش کردن دل سرد کنن. خب به طور مثال بین که یک مثال بگویم از که موضوع براتون واضح شه. خب فکر کنین که یک فرد در جای کاریش همواره خود با یکی از همکارانش مقایسه میکنه و از موافقت های از او به یک شکل رأی میبره. خب بعد از مقایسه مدام، بعد از مقایسه دامدار، بالاخره این فرد به این نتیجه میرسه و شاید به خود بگه که من هرگز نمیتونم در جایگاه و یا هم سطح که فلان همکار ما هستم و برسم. و به همین دلیل هست که این فرد از تلاش، از پشتکار به خاطر پیشرفت در شغل خود چی میشه منصرف میشه و در کل دست میبرداره از تلاش و داشتن انگیزه. خب این نوع الگوهای تفکر نه تنها به کاهش اعتماد به نفس فرد کمک میکنن، بلکه او را از فرصتهای جدید نیز دور میسازن. همچنان شاگردان عزیز مقایسه خود ما با دیگران باعث افزایش احساسات منفی مانند افسردگی، استراب و تخریب روابط میشه. خب این بود بعض از تاثیرات منفی که مقایسه کردن روی زندگی ما و روی روابط ما و روی فعالیت های ما داره. خب پس حالا باید بدانیم چگونه از این کار دوری کنیم. خب برای جلوگیری از مقایسه خود ما با دیگران و کاهش اثرات منفی آن بر سلامت عاطفی ما میتونیم که از بعض از راهکارهای خیلی ساده و راهکارهای اساسی استفاده کنیم. به طور مثال میتونیم از راهکار تمرکز بر خود استفاده کنیم. خب راهکار تمرکز بر خود چی هست؟ عزیزان دل، تمرکز بر خود به معنای شناخت و تقویت ویژگی ها، توانایی ها و اهداف فردی است و به فرد کمک میکنه تا از مقایسه های مضر با دیگران خود دور کنه. این فرآیند شامل شناسایی نقاط قوت و موفقیت های شخصی، تعیین اهداف واقع بینانه و ایجاد برنامه ها برای رسیدن به آنها میشه. با تمرکز بر خود افراد میتوانند درک بهتر از هویت و ارزش‌های خود پیدا کنند و به جای توجه به آنچه دیگران انجام می‌دهند بر رشد شخصی و پیشرفت‌های خود اهمیت دهند. همچنین تمرینات مانند نوشتن روزانه، خوداندیشی می‌تواند به افراد کمک کنند تا احساسات و افکار خود را بهتر مدیریت کرده و در نهایت با افزایش اعتماد به نفس و نفس و رضایت از زندگیشان منجر شود. خب در نتیجه تمرکز بر خود به فرد امکان را میده که به جای نگران شدن درباره دیگران و موفقیت های دیگران به شکوفایی و پیشرفت شخصی خود بپردازه. خب راهکار بعدی که میتونه تاثیرات منفی مقایسه کردن خود ما با دیگران را کاهش بده عبارت از تنظیم انتظارات واقع بینانه هست. خب عزیزان دل، تنظیم انتظارات واقع بینانه فرایند است که به فرد کمک میکند تا به جای ایجاد فشار و استرس غیر ضروری به همان اندازه که توانایی ها و شرایط ایجاب میکنه اهداف و دستاوردهای خود را تعریف کنه. خب این کار شامل شناخت محدودیت ها و چالش های طبیعی زندگی و همچنین پذیرش این حقیقت هست که موفقیت ها و شکست ها بخش از سفر زندگی هستند. خب با تعیین اهداف کوچکتر و قابل دسترس بودن افراد می توانند به پیشرفت های تدریجی دست پیدا کنند و پیشرفت های تدریجی را تجربه کنند و اعتماد به نفس خود را تقویت کنند. علاوه بر این روی کرد به افراد یادآور می شود که هر کس مسیر منحصر به فرد خود داره و مقایسه کردن با دیگران نه تنها نادرست است بلکه می تواند به ناامیدی و کاهش انگیزه در یک فرد منجر شود. خب طوری که افراد با داشتن انتظارات و واقع بینانه به جای تمرکز بر دیگران بر رشد و پیشرفت شخصی خود متمرکز میشن. خب باید بگویم عزیزان دل، در کنار اینها افزایش خودآگاهی، محدود کردن استفاده از رسانه های اجتماعی، ایجاد روابط مثبت با دیگران از جمله مهمترین راهکارهایی هستند که با جلوگیری از مقایسه کردن ما با دیگران و نتایج منفی آن به ما کمک میکنه. خب در نتیجه باید بگیم که مقایسه کردن خود با دیگران از لحاظ سلامت عاطفی میتواند ابزار مفید برای خود شناسی و ارتقای کیفیت روابط باشد. این فرایند اگر با شیوه سالم و سازنده انجام شود میتواند به فرد کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و به خاطر بهبود وضعیت عاطفیش تلاش کند. اما باید مهمترین چیزی است که توجه داشته باشیم که مقایسه نادرست نباشه. مقایسه ما یعنی رقابت ناسالم که میگیم نباشه. باید این مقایسه مدام، مقایسه نادرست یا مقایسه مدام میتونه به کاهش اعتماد به نفس ما، بروز احساسات منفی در ما و خراب شدن روابط ما با دیگران چی شوه؟ منجر شوه. و بنابراین اگر ما قرار است که خود ما را با یک دیگه مقایسه میکنیم و قرار است با او رقابت میکنیم، باید این مقایسه و رقابت هدفش باید رشد و بهبود فردی ما باشه. خب عزیزان دل، جلسه امروز ما در همینجا به پایان میرسه و وقت برنامه هم رو به اتمام است و من ناگزیر به خدافظی از شما هستم. امیدوار هستم که جلسه امروز براتون خسته کن نبوده باشه و از مطالب امروز یک چیز را یاد گرفته باشین و قادر به استفاده مطالب در زندگی شخصیتان باشین. تا که یک بار دیگر من سحر پوپلزای با یکی از برنامه های جدید در کنار شما قرار میگیرم. تو زمان همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا که کتاب خاطر ما را به
پریشانی کنی تا که چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی، نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که، نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که، بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا که